بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران، سنهای عزیز، بزرگوارانی که به صورت غیر حضوری دارن جلسه رو دنبال میکنن، خدمت شما شود که امروز کتاب روان درمانی مثبت‌گرای نوشته سلیگمن رو داریم دنبال میکنیم که شخصیت معروفی است. یه کتاب دیگه هم داره در مورد نظریه‌های دلبستگی، کتاب‌های در واقع معروف و شناخته شده‌ای داره و نظریه پرداز نسبتاً شناخته شده‌ای هست، مخصوصاً در این دهه‌های اخیر. بحث‌های سلیگمن توی روانشناسی مثبت‌گرا یک برش و ظرفیت خاصی رو ایجاد کرده و یک قدم رو به پیشرفتی رو برای روانشناسی ایجاد کرده. به گفته در واقع مازلو، روانشناسی نقطه شروعش آسیب‌ها و در واقع بفرمایید اختلالات و نقاط منفی زندگی مردم بود. این نقطه شروع روانشناسی بود. روانشناسی مثبت‌گرا این رویکرد رو سعی کرد تغییر بده. البته بیان خودشون بیان منصفانه‌ایه، یعنی اشاره دارن به اینکه تاریخچه روانشناسی هم لزوماً منفی‌گرا نبوده. کلاً روانشناسی مثبت‌گرا یه مقدار در داخل خود نظریه پردازانشون هم آدم رفتارهای اخلاقی قابل توجهی رو می‌بینه، یعنی دیگران رو هم مثبت نقد می‌کنن، یعنی این فضا رو ایجاد می‌کنن که حالا لزوماً دیگران هم منفی نگاه نکردن به روانشناسی، اما در واقع محور توجهشون آسیب ها بود. برای همین روانشناسی مثبت‌گرا رو واقعا میشه، اگر که مبالغه نباشه این جمله من، چند قدم پیشرفت در روانشناسی تصور کرد. روانشناسی که پس نقطه شروعش رفع آسیب ها بود، درمان بیماری ها بود، اومد گفتش که حالا توجه کنیم به توانمندی های انسان، ما مثبت ها رو ببینیم، نقاط توانمندی های بشر رو ببینیم، بیایم به جای این که به ترس بپردازیم به شهامت بپردازیم، بیایم به جای این که مثلا فرض کنید که عوامل بدبینی رو بهش توجه بکنیم، بیایم در واقع ببینیم چقدر طرف تو چه موضع های دیگه خوشبینی داره، توجه مثبت داره. حالا خلاصه همچین فضایی بود. روان درمانی مثبت‌گرا رو به سلیگمن میشناسن. البته خودش با تواضع در مقدمه کتاب هم اشاره میکنه که این رویکرد در سابقه روانشناسی وجود داشته، اما فقط سعی کردیم چه کار بکنیم این رو یه مقدار انسجام بیشتری بهش بدیم. در واقع روانشناسی مثبت‌گرا انسجام دانشی و مهارتی به یک سری چیزایی هستش که در روانشناسی وجود داشته و البته اینها اومدن اون رو افزایش دادن. امثال آقای پزشکیان که یکی از در واقع روانشناسان ایرانیه که در فکر میکنم ایشون هم در پنسیلوانیای انگلستانه، پنسیلوانیا آمریکا، و همچنین آقای طیب رشید که اینا دوتا روانشناس به اصطلاح حالا بگیم شرقی هستن. آقای طیب رشید پاکستانی اصله ولی خیلی پژوهش انجام داده در مورد روانشناسی مثبت، یعنی شماراش خیلی بالای مثلا 600-700 تا پژوهش اینطوری انجام داده، و همچنین آقای پزشکیان که ایشون هم در واقع از جمله افرادی هستش که خود سلیگمن در کتاب، در متن اصلی کتاب به این افراد اشاره میکنه. یه خود اینم تحلیل داره که روانشناسی مثبت‌گرا یه مقدار احتمالاً در عوالم شرقی، یعنی در کشورهای مشرق زمین بیشتر توسعه پیدا کرده. یه خود روانشناسان مثلا فرض کنید که حتی چینی و ایرانی و پاکستانی و اینها بیشتر به این سمت گرایش پیدا کردن. شاید اینه خود زمینای بله، یه خودم زمینه‌های فرهنگی بوده. ببینید ما البته اینا رو تو قسمت نقد انشالله اشاره خواهم کرد که چه بخشایی رو روانشناسی مثبت‌گرا ندیده، ولی اول بهتره که بگیم که چه چیزایی رو دیده، چه چیزایی رو بهش توجه کرده. اومده گفته که پس ما مبنا رو در واقع اون مسیر رو تغییر بدیم. چرا داریم رو DSM تشخیص رو بارگذاری می‌کنیم؟ یکی از حرفای خوبی که این کتاب مطرح می‌کنه، DSM میاد چه کار میکنه؟ به اصطلاح خود کتاب مطرح میکنه یه برچسب ننگی به آدم میزنه. حالا این کلمه نمیدونم ترجمه چه واژه‌ای بوده، ولی حالا مترجم گفته برچسب ننگ. میگه این برچسب ننگ یعنی که آقا شما مثلا تشخیص داده شده که دو قطبی هستی و این تشخیص انگار که یه برچسبی بر فرده که این شما تشخیص داده شده که شما مثلا فرض کنید که ADHD هستید یا PTSD هستید یا هر چیز دیگه. یه نکته خوبی که مطرح میکنه، میگه چرا ما برای قسمت‌های مثبت تشخیص‌های قطعی نداریم؟ ای کاش DSM هم برای چی مینوشتن؟ آره، برای جنبه‌های مثبت مینوشتن. یعنی چرا جنبه‌های مثبت رو طبقه بندی نکردیم؟ چرا توانمندی‌های فرد رو؟ ببینید ما کاملا برای طبقه بندی اختلالات روانی منبع روانپزشکی داریم. برای طبقه بندی توانمندی‌های شخصیتی چرا یه منبع روانپزشکی نداریم؟ برای سطح امیدواری فرد، برای ظرفیت‌های عاطفی فرد، برای میزان اعتماد به نفسش، هوشش، خیلی چیزای دیگه. یعنی چرا نمی‌دیم مثبت‌ها رو به قول معروف یه طبقه بندی علمی داشته باشه؟ روانشناسی مثبت‌گرا یکی از حرفاش اینه که آقا ما برای وضعیت مثبت فرد هم ارزش قائل بشیم، ارزش علمی قائل بشیم، نه فقط همینجور کلی. کلی که میگیم یعنی فرض کنید که شما وقتی میایین تو اتاق مشاوره و درمان، سلام خانم، احوالتون؟ بفهم. شما وقتی میایین تو اتاق مشاوره، طرف میگه که خب میخواد به من امیدواری بده، یه سری جنبه‌های مثبت من رو داره بهم یادآوری میکنه، یا داره میگرده که چیکار کنه برای اینکه حال من رو خوب بکنه، یه جنبه‌های مثبت رو داره. اومدن برای تشخیص جنبه‌های مثبت فرد یه مقیاسی ساختن. یعنی ما تا حالا هر چی مقیاس داریم، حالا هر چی که شاید یه خورده مبالغه است، ولی عمده مقیاسمون برای تشخیص چیه؟ شما میگی مثلا تست استراب اشپیلبرگر، تست افسردگی بک، تست مثلا مالن. یعنی عمدتاً برای اختلالات. اون تست هایی هم که برای اختلالات نیست، برای توصیف ویژگی‌های شخصیتی به صورت توصیف خونسا، نه توصیف فقط جنبه‌های مثبت. یعنی شما مثلا تست کتل رو داریم، یا من بیام توصیف کنم این فرد رو، ویژگی‌های شخصیتی رو توصیف کنم. سلیگمن پیشنهادش اینه که ما برای تشخیص ارزش‌ها و توانمندی‌ها و فضائل اخلاقی فرد مقیاس بسازیم، و این کار هم انجام دادن. یه مقیاسی رو تأسیس کردن که مقیاس در واقع به قول معروف با اعتبار خوبی، حالا اینجا اسمش رو پیدا بکنم خدمتتون عرض خواهم کرد. حرفشون اینه که ما فقط جنبه‌های مثبت رو به صورت کلی و برای خوشایند فرد تو جلسه مشاوره مطرح نکنیم، بیایم به عنوان یه مقیاس عینی، یعنی بهش واقعیت بدیم، براش ارزش قائل بشیم. یکی از حرفاشون اینه و این حرف درستی. این یه نکته. و بیایم مدل پزشکی رو که متمرکز شده بر روی آسیب‌ها رو تغییر بدیم، نتایج روان درمانی مثبت‌گرا رو توی عرصه‌های مختلف زندگی فرد گسترش بدیم. یعنی فقط نیایم فرض کنیم که مثلا طرف تو زندگی مشترکش دچار آسیب شده، ما اون آسیب‌ها رو بیایم تو زندگی مشترک برطرف کنیم، بیایم از جنبه‌های مثبتش فقط تو زندگی مشترک استفاده کنیم. میگه نه، مثبت‌گرا یعنی نگاه به جنبه‌های مثبت در همه عرصه‌های زندگی فرد. یعنی تو محیط شغلش چجوریه، تو در واقع مراودات دیگه‌اش چجوری و الی آخر. یه سری حرفایی رو مطرح می‌کنن که میگه در صفحه، حالا من مثلا مثالم عرض کنم خدمتتون، اینا رو جنبه‌های مثبت کتابو می‌خوام بگم، ولی می‌خوام یه مقدارم وارد حالا سوالاتی بشیم، حالا نه لزوما نه. بله.
که اتفاقی فهمیدشون دقیقا همینجوری عمل میکنه، میگه تمرکز نکنید روی خود اختلال، روی تمامیت فرد و تأثیر این اختلال بر تمامیت زندگی نگاه بکنید.
بله.
حالا اینم شاید هم میتونه روی تمامیت فرد،
بله، رو تمامیت میخواد کار بکنه. البته یه مقدار مثبت‌گرا سعی میکنه که چون ما که میگیم تمامیت، شاید تو روکرت‌های دیگه هم تا حدودی این بوده، ولی رو روانشناسی مثبت‌گرا یه مقدار اصرار داره که ما روایت مثبت‌تری رو از زندگی فرد داشته باشیم. بله، یعنی تمامیت یه مقدار وزنه رو دارن میبرن به سمت ویژگی‌های مثبت دیدن. یعنی مثلا یکی از جاهایی که پیشنهاد میکنه به مراجعین این که تا حالا روایتی رو از زندگیت داشتی که همش جنبه های منفی رو میدیدی؟ و البته این توضیح خوب رو هم میده کتاب که اصلا ذهن ما طبیعتش چیه؟
رو منفی.
و چرا این اتفاق میفته؟ نه
مغز
خود چرا مغز این کارو میکنه؟ چرا مغز این کارو میکنه؟
چون تمامیت کار دیگه
نه، چون میخواد حفظ بشه زندگی، چون اگر حواسش نباشه آسیب میبینه، چون اگر که الان شما میگی که نکنه بر بیام بیرون سرما بخورم، یعنی همین کلمه تو ذهنت میاد کاپشن و همین دارید میپوشی، نکنه بیام بیرون الان مثلا یه ویروسی باشه، سرماخوردگی باشه، نرفع. چون و این موهبت مغزه و این جمله رو طبعا کتاب داره و حرف خوبی هم داره میزنه. حقیقتش من حالا قبل از اینکه روانشناسی مثبتگرا رو مطالعه کنم این تو ذهنم میومد، میگفتم خب اگر ذهن اینا رو نبینه، و دیدم که خود سلیگمن هم به این اشاره داره، میگه سلیگمن میگه که ما اگر اینو نبینیم که از بین میریم، منتها ذهن دیگه بی‌محابا گسترش میده این حرفا رو. ما اگه حواسمون نباشه که بعضی از آدم ها ممکنه بهمون آسیب بزنن، بعضی جاها خطرناکه، یعنی ذهن نگران خطر و آسیب هست برای اینکه چه اتفاقی بیفته، ارگانیسم حفظ بشه. پس ما باید مثبت ها رو بهش تزریق بکنیم. ذهن روایت منفی از زندگی داره. چرا روایت منفی داره؟ چرا؟ چون توجهات جدید رو جلب بکنه. یعنی من میام تو جلسه درمان پیش شمایی که درمانگر هستید چیا رو شروع میکنم گفتن؟ آسیب های زندگی ما میگم، به خاطر اینکه توجه شما رو، نه لزوما توجه عاطفی شما رو، توجه یعنی اهتمام شما رو جلب بکنم به اینکه این آسیب ها رو از زندگی من دور کنی. شاید حتی خیلی هم محبت شما رو نخوام، ولی میخوام شما اهتمام پیدا کنی، آقا من آسیب های جدی دیدم، شما خیلی تمرکز باید داشته باشی، خیلی باید مثلا وقت بگذاری برای من تا این آسیب ها دور بشه. یکی از پیشنهادهایی که کتاب داره و تنویم میده برای این ماجرا اینکه روایت فرد رو از زندگیش بیاد تغییر بده، روایتی که از زندگیش داشته تا اینجا بیشتر به جنبه های منفی توجه کرده. حتی تمرین های خوبی داره برای اینکه اون جنبه های منفی رو هم چیکار کنه، تبدیل به مثبت کنه. من میگم مثلا مادرت که اینجوری داد کشید یا اینجوری تو رو رها کرد، میخواست چه اتفاقی بیفته؟ مثلا میاد آره مثلا یه نیت خوانی از ما، چطور ذهن خوانی منفی ما داریم، جدول های تمرینی داره برای ذهن خوانی مثبت، برای ذهن گردانی مثبت. یعنی که مثلا و واقعا موثره، حالا چون الان فرصت نیست بخوام دونه دونه اینا رو بگم، ولی یکی از خوبی های کتاب جدول های تمرینی درمانیشه که میگه این اتفاق افتاده، تو اینو منفی برداشت کردی، یاد چی میفتی؟ این چیزایی که دارم میگم یاد تلقین، یاد سی بی تی آدم میفته. مدل سی بی تی هم اینه دیگه، میگه اینو خطا، این روایتی که از زندگی داشتی خطا بوده، اصلاحش اینجوری. یعنی میخوام بگم روانشناسی مثبتگرا لزوما در عرض سایر مکاتب روانشناسی نیست. ما تو شناخت رفتار درمانگری هم اینو داشتیم، ما توی در واقع درمانگری های مزلو و راجرز هم اینو داشتیم، ما توی روایت درمانی یالوم هم اینو داریم، با وجود که یالوم خودشو روانشناسی مثبتگرا معرفی نمیکنه، ولی یالوم این رو توصیه میکنه که ما روایت دیگه ای از زندگیمون داشته باشیم و این کمک میکنه. میگه حافظه ما فقط یه سری تیکه های منفی رو برداشت کرده، حالا من به تو تمرین میدم و نمونه های درمانی رو ذکر کرده که به افراد تمرین داده و افراد چیکار کردن، اومدن یه گزارش دیگه رو از زندگیشون آماده کردن بر اساس اون چیزی که سلیگمن پیشنهاد داده و دیدن که حالشون خوب شده. یعنی یه بخشی از خاطراتی رو که اینو محوش کرده بودن، یعنی ما یه سری خاطرات مثبت رو چیکار میکنیم؟ محو میکنیم. میگه این خاطرات محو شده رو میاد چیز میکنه تا بتونه دیگران رو ببخشه. شاید قبلا هم اینا رو یه وقتایی خاطرتون باشه با هم مرور کردیم، افرادی رو تو زندگیمون داریم که نمیتونیم ببخشیمشون، روانشناسی مثبتگرا تمرین میده برای اینکه بتونیم اونها رو ببخشیم. لذا یه بخشی از روانشناسی عفو و بخشش از دل روانشناسی مثبتگرا شاید به دنیا اومده. شاید قدرشناسی و تشکر که این رو هم جای دیگه دیدین، توی هم شفقت ورزی دیدیم، هم تو اکت دیدیم، هم توی جای دیگه دیدیم، ولی براش تمرین های جدی داره. یکی از حرفای سلیگمن اینه که اینایی که میگیم رو همجوری رو هوا و کلی نگیم، رها بشه. یعنی مثلا طرف رو وادار میکنه نامه قدرشناسی بنویسه برای افرادی که تو زندگیش مؤثر بودن و این اینا رو چیکار کرده، و واقعا مؤثر ها. آدم مثلا یه نفر براش تو زندگیش نقش پدری داشته، نقش، بعد من حالا موارد خاصی رو همینجوری تو ذهنم میومد که خب این من بهش انتقاداتی دارم، ولی کتاب توصیه میکنه که به این شکل براش نامه قدرشناسی بنویس. حتی شکلی هم که شما میایین اینو تمرین میکنید چه اتفاقی میفته؟ واقعا حس خوب تولید میکنه. یا توصیه هایی که در مورد هدیه زمان داره، هدیه زمان یعنی که الان این لحظه رو، حالا درسته فقط این لحظه رو بیه مثلا دریابیم، که یا باز یاد حرف چیز میفتیم دیگه، حرف مظلوم میفتیم دیگه، زندگی در اینجا و اکنون، که کتابی داره زندگی در اینجا و اکنون. منظورم اینه که اینا رو و لذت بخشی از لحظات، قدرت و شهامت بخشی برای حرکت برای آینده، بهزیستی روانشناختی و همدلی. میگه اینا اصول در واقع روانشناسی مثبت‌گراست: قدرشناسی، بخشش، لذت بخشی. لذت بخشی که میگه نه اینکه فقط به خودت، یعنی یه جورایی ما همیشه صدقه و انفاق رو برای مال در نظر میگیریم، میگه صدقه حال خوشیه که در دیگران ایجاد میکنی، یه لذتیه که برای دیگران، برای لبخندی که برای دیگران ایجاد میکنی، افسردهی که تلاش میکنی یه نفر رو براش یه نشاطی ایجاد بکنه، خودش هم حالش خوب میشه دیگه. یعنی انفاق، بگین حال، انفاق حال خوب، یعنی از این جهت قدرت و شهامت، بهسیسی روانشناختی و هم و همچنین همدلی. من بخوام حالا یه سری کلی عرض بکنم، پس کتاب تکیهش بر اینه که ما افسرده رو با افسردگیش باهاش معامله نکنیم. یادتون باشه قبلا هم میگفتیم تمرکز نکنیم رو نشونه های منفی، تمرکز نکنیم بر مسئله فرد، ولی همدلی داشته باشیم، رابطه درمانی داشته باشیم، توانمندی ها رو رو بیاریم تا اعتماد به نفسش بیشتر بشه، امیدواریش بیشتر بشه و همچنین یعنی بتونه حرکت بکنه برای پیشرفت. خوبی های کتاب نمونه های رفتاری ایناست، ولی حالا چون میخوام یه خودم از وقت استفاده کنم، شما هم شاید نکاتی داشته باشین. کتاب واقعا نکات ارزشمندی داره. یکی از میگن عدل و دلیل علا امکان شای وقوع، همینطور که شما میخونی حالت خوب میشه. یعنی کتاب مثبت‌گرا رو من مطمئنم شما بخونین، بله، یعنی که حالو خوب میکنه، یعنی که چیزاش واقعا. حتی توصیه داره که این کتاب رو یا کتابای شبیه به این رو برای وضعیت درمانی به مراجعه بدیم و واقعا مؤثره. یعنی این حرف درستیه. یه جاهای وسط کتاب، مثلا این کتاب، حالا باز کتابای دیگر رو من خاطرم نیست، شما این کتاب رو از قبلم خونده بودم، یه چاپ دیگه ایش رو، از توجه آگاهی و عرفان‌های شرقی استفاده کرده. یعنی دوباره همون نقدی که ما به اونها داریم اینجا هم مطرح میشه، یه خود این وضعیت هست، ولی خواسته از جنبه‌های مثبت اونها استفاده بکنه، مثل در واقع مراقبه و زن، مثل در واقع خود رو در طبیعت همسان دیدن، مثل اینکه ارزش گذاری نکردن، خوب و بد نکردن، صفر و سیاه، چی میگن، صفر و صد، سیاه و سفید نکردن آدم ها. مثال هایی که اونجا تو طریقت زن داشتیم و تو توجه آگاهی داشتیم، اینکه درخت کاجی که پرنده روش نشسته و داره مثلا این درخت رو آلوده میکنه ولی درخت واکنشی نشون نمیده. خب نکنید این با بعضی از در واقع اصول ما تو مباحث تربیت اینا منافات داره، یعنی به این گستردگی نمیشه از اونها استفاده کرد. یه خورده ای، یا مثلا مثالی که تو اون کتاب داشت که حالا جالبم نیست گفتنش، ولی این که مثلا فرد مواجه میشه با خیانت همسرش ولی خیلی واکنش خاصی نشون نده. یه جایش خوبه که آقا تو آرامش تو حفظ کن، ولی یه جایی هم واقعا خطرناک میشه، یعنی شما بی آدم بی خیال میشی، یه آدمی میشی که اصلا برای چیزی مهم نیست. حالا چرا فقط به خیانت همسر من بی خیال باشم؟ من به کشتار آدم هم بله، مثلا همچون که خودتو با طبیعت یکی بکنی، تو طبیعت مثلا یه آهو وامیسته یه آهوی دیگر رو دارن شیرها میدارن، اون واکنش نشون نمیده. بله این گوسفند و بله، یعنی گوسفند و آهو این کارو میکنه. یعنی گستره استفاده از این مدل از در واقع حالا این بحثایی که توی بله اصلا کلا میگه باید و نباید نداشته باش، اینو به صراحت میگه، میگه اصلا باید و نباید خودش یک گره تولید میکنه، یه ایستگاه در واقع اذیت کننده است. در این حال کتاب نکات قشنگی داره. ببینید مثلا فرض کنید جدول هایی که میده، جملات مبتنی بر توانمندی ها رو هی سعی میکنه به مخاطب القا بکنه که من این احساس خوشحالی رو دارم، من از این توانمندی خودم آگاه هستم، این کاری که من انجام میدم برای جامعه اهمیت داره، دیگران مثلا من یه فرد شادی میدن، نسبت به عزیزانم هم همچین احساس خوبی دارم، احساس میکنم زندگی هدفمندی دارم. ببین جملات هی داره چی میشه؟ که شما هیچ جمله مثبت بگو. قرآن هم میگه دیگه و اما به نعمت ربک فحدث فذکروا آلاء الله. یا مثلا حتی این تو روایته که خدای متعال به اندازه حسن ظنت با تو معامله میکنه، یعنی هر اندازه حسن ظن داشته باشی انگار بالاخره جنبه های بهتریه. یا همین که اون آیه شریفه که میفهمه که اگر شکر بگی نه لئن شکرتم لازیدنکم، خود این یه مثبت، یعنی تو جنبه های مثبت رو میبینی هی اضافه میشه دیگه این نکته های ارزشمندی. خب اما در این حال یه سری ضعف هایی رو، یا بگم حالا من یه سوال تو ذهنم، ما به عنوان کسانی که حالا من تا حدودی شما هم کم و بیش واقعا همچین تجربه هایی دارید، ولی واقعیت ماجرا اینه که آیا ما میتونیم با در واقع مراجعینی که درگیر مسائل حاد روحی و روانی شدن و به نوعی خیلی سیستم شناختیشون تحریف شده، عواطفشون خیلی لطمه دیده، بیایم از این مدل استفاده کنیم؟ تجربه نشون میده که واقعا اینجوری نیستش که روانشناسی مثبتگران نسخه همه جایی و همه فردی باشه. یعنی اونجایی که آسیب خیلی شدید میشه، اونجایی که آسیب خیلی عمیق میشه، که عمده مراجعین ما از این دست افراد هستن، برای چی؟ به جهت مسائل فرهنگی کشورمون، به خاطر هزینه هایی که مشاوره داره، طرف حالا مراجعه نمی کنه مگر اینکه دیگه میام ما دیگه به اینجا میرسیم، ما دیگه الان داریم میریم برای طلاق، ما الان مثلا فرشن چی، الان من میخوام خودکشی کنم. یا مثلا من قبول دارم که باز باید به اون جنبه های مثبت و توانمندی ها توجه بکنم، ولی یه مقدار نگاه خوشبینانه است روانشناسی مثبت گرا، یه خورده اگه به این گسترش بخوایم استفاده بکنیم یه خورده. یه نکته دیگه هم اینه که اینا رو حالا فعلا به عنوان سوال دارم مطرح میکنم، آیا واقعا روانشناسی مثبت گرا چالش های درمانی رو نادیده میگیره؟ بله، تو کتاب نزدیک 20 تا مراجعه رو ذکر کرده که اینا اومدن این تمرین رو انجام دادن حالشون خوب شده، ولی اولا که شما وقتی میبینید که میبینید واقعا به این علائم حاد نیستن، یعنی واقعا این علائم حاد نیست، یعنی کیس هاشون مثل کیس های امثال فروید و اینا نیست که مثلا طرف عقده های روانی 20 ساله داشته و اینا. مثلا نگاه یه دو ساله توی کار اقتصادیم یه لطمه دیدم حالم بد شده، الان یه نمونه که باز کردم تو همین صفحه نمونه جان بود، یه فردی که یا من مثلا یه کار اقتصادی انجام میدادم مثلا این همچی لطمه ای خوردم و الاخر. واقعا مواردی رو که شما ملاحظه میکنید تو نمونه های درمانیش موارد خیلی حاد و پیچیده نیستن، ما با اون موارد حاد و پیچیده چه کار کنیم؟ آیا نسخه مثبتگرا یه وقتایی واقعا هر چی تلاش میکنید، من خودم ذاتاً یه آدم نسبتا میتونم بگم این ادارو داشته باشم مثبتگرایی هستن، جدای اصلا این بحث سلیگمن و اینا، یعنی شاید یه خورده ژنتیکی، ولی واقعیتش اینه که یه وقتایی با بعضی از مراجعین هر چی میگردین شما میخواید مثلا یه جنبه مثبتی رو تو زندگی پیدا کنی، واقعا میبینی که دست تسلیم بالا میبری. این موارد چالش برانگیز رو چه کار باید کرد؟ یکی این نکته. یکی نکته سوال دیگه هم اینه که روانشناسی مثبتگرا آخرش به کجا میرسونه فرد و وقتی که تو پارادایم انسانگرایی داره نظریش رو مطرح میکنه؟ یعنی باز همون انتقادایی که به انسانگرایی هست، یعنی یعنی مثبت برای چی؟ ببینید یه جایی کتاب بیرحمانه داره میگه که گزارش های زندگی تو ملاحظه بکن، این حرفش رو واقعا نقد بهش هست تو مدل درمانی هم اینو، ببین چه افرادی به تو نفع رسوندن، اونها رو حفظ کن برای خودت این رابط. خب آقا اومدیم یه افرادی به من نفع نرسونه، من باید به اونو نفع برسونم. یعنی اینو تو دو سه جای کتاب ذکر کرده، تو تمرین‌هاش هم آورده. خب شما میگردی حتی ممکنه بگردی تو زندگیت ببینی که آقا کسی به شما نفعی نرسونده، اصلا همیشه حاشیه بودی، کسی هم بهت توجه نکرده، حالا مثلا فرضون با ذهنیت. و آیا مثلا آخر سر روانشناسی مثبتگرا میخواد انسان رو به مثبت‌های وجودی خودش برسونه؟ یعنی سوال من اینه ها، اوج روانشناسی مثبتگرا توانمندی های انسانه؟ خب این متفاوت نیست با اون چیزی که اسلام و قرآن مطرح میکنن که اوج حرکتش توانمندی های خداست نه توانمندی های انسانه. میگه و الی المسیر با صاد، یعنی تحول به سمت من، انا لله و انا الیه راجعون. ها؟ یا شما به سمت اسماء خدا حرکت میکنید، ماجرایی مثل توکل مطرح میشه. درسته؟ مثلا در واقع یعنی ذات انسان با توانمندی های وجودی خودش به اوج لذت و به اوج آرامش میرسد. سوال اینه، باز آخرش ضعف دیگه، باز آخرش محدودیت، باز آخرش که رکوده، باز آخرش که مثلا من میشم، بله دیگه، من آخرش میشم 70 ساله‌ای که به من نوعمرهون و نکس و فلخل دیگه، میبینم که دیگه استخونام توانی نداره، میبینم که هوشم دیگه منو یاری نمیکنه، قوای جسمی ندارم دیگه، کسی عاشق من نمیشه دیگه، من نمیتونم خیلی حرکت‌های پرشور جوانی رو داشته باشم. یعنی آخرش که انسان به سمت، یعنی این مدل روان درمانگری مثبت‌گرا باز آخرش یه مخدری نیست، اگر تو پارادایم انسانگرایی معنا بشه، اگر تو زمینه انسانگرایی معنا بشه، باز همه ضعف‌های اونها رو داره، چون انسان می‌بینه که دیگران خب بله، بعد طرف می‌بینه که اومده، بله دیگه، میبینه که میبینه کلی با خانومش داره خوب برخورد میکنه، یا اون خانوم میبینه با همسرش کلی داره خوب برخورد میکنه، ولی دوباره این همسر داره بهش پشت میکنه، خیانت میکنه، یا هزار تا رفتار دیگه. اینا احتمال، اینا اتفاق نمیفته؟ یعنی آیا لزومن دنیا دنیایی هستش که ما هر رفتار خوبی انجام میدیم با ما لزومن اونطوری برخورد میکنن؟ اینجا میخوایم پاداش بگیریم. آقای اینو دیروز یکی از بنده خدایی از قول آقای دولابی نقل میکرد، خب ایشون یه آدمی بوده که عارفی بوده، آدم فریخته و بزرگی بوده، اینا. من این جمله رو ایشون نقل میکرد، شاید مثلا خیلی روم گفته بود که من تو زندگیم به هر کی محبت کردم، حالا تعبیر خودش خیلی چیزم، که مثلا انگار آب دهن انداختش تو چهره من. آیا اقتضای این، نمیخوام اینجوری گستره منفی نگاه بکنم، ولی واقعا دنیا اینجوریه که آیا شما به بچت محبت میکنی، بزرگ میشه میره دنبال زندگی خودش، شما رو اصلا فراموش میکنه؟ غیر از اینه، طرف میگه آقا من هر کار خوبی گفتی شما توی مشاوره انجام دادم. ماها یه جاهایی میایم این جمله رو میگیم، البته من از این جمله هم خودم خیلی راضی نیستم که این جمله رو بگیم، حالا براش توضیح دارم. مثلا میگم آقا تو بذار به حساب خدا، تو مثلا برای خدا این کارو انجام بده. به این شکل راضی نیستم، چون این گفتنهای این شکلی خیلی فایده‌ای نداره، یه وقت عادت کلامیه که فقط ما به آدم ها میگیم. اما واقعا یه جاهایی اگر که نبود که شما با یک قدرت برتری معامله بکنید، میشد این تنش رو کم کرد؟ یعنی میخوام بگم هر اون جایی که ما دائر مدار فقط انسان میچرخیم، آیا روانشناسی مثبت‌گرا تاریخ مصرف طولانی داره برای درمان؟ خب بخشیدمش که چی بشه؟ باز میبینم یه آدم دیگه هم داره بهم ظلم میکنه، تو میگی دوباره اونم ببخش. پس من همینجوری باید راه برم آدما رو ببخشم؟ من چی بگم به این فرد؟ بگم به چه نیتی ببخش؟ اگه واقعا بهش نفعی نرسوندن چی بگم؟ بعد یه جایی کتاب داره که الگوهایی رو جلوی چشم خودت قرار بده. الگوهایی که معرفی کرده خوبن، من نمیگم بدن. مثلا حتی میگه فیلمای اینا رو ببین. در صفحه هولوش 200 خورده یه کتاب هست که اینا رو من خوب میدونم، البته تمرین های درمانی کتابه که میگه حتی آقا اینا رو ببین. این بله، مثلا میگه فیلم گاندی رو ببین، بله، میگه اینا رو الگو برای خودت قرار بده تو زندگی. مثلا میگه فیلم ماندلا رو ببین، نلسون ماندلا که مبارز چیزی بوده. فیلم هکتور و جستجوی شادی رو ببین، فیلم دیدن نیمه پر لیوان رو ببین. حالا آقای دانشجو ماشاءالله اهل فیلم و اینا هستش، اینا رو نمیدونم. پای چپ من رو ببین، مثلا اینا شاید من ندیدم احتمالاً. بعد میگه که خانواده فقیر ایرلندی که کودکی با معلولیت جسمی به دنیا اومد و که مثلا این کریستی اسمش بود و بعد موفق شد که مثلا این پای چپش رو اینجوری کنه و الی آخر. به نظر من اینا خوبه، یعنی حتی تو توصیه های دینی و روای ما هم هست که آقا بالاخره ببین این فردی که الان دست نداره، شما دعای عرفه رو که ملاحظه میکنید چقدر حضرت جزئیات بدنی که مثلا حتی تو هم این تیکه چشم من سالمه، این رگ گردن من مثلا اینجاش، حالا بعضیشو من یادم رفته، ولی این که دقت حضرت داره میگه که آقا یه سه چیزایی برای ما چیز شده، مثلا عادی شده، حتی به این بند انگشتانمون، به این مفاصلمون، به این رگ و ریش، رگ و عروق بدن، اینا خوبن. یا مثلا اینکه الگو قرار بدیم واقعا اینا خوبن. ولی به نظر من میاد که چالش های کماکان باقی مونده. روانشناسی مثبتگرا یه قدم روانشناسی رو جلو برد، ولی ایدئال روانشناسی و درمانی که بخوایم بگیم با واقعیت و فرمول زندگی ما کاملا منطبق باشه رو روانشناسی مثبتگرا مطرح نمیکنه. خوبه ها، من میگم از تمارینش از همه چیزاش استفاده کنیم، ولی ما یه وقتی ماندلا رو الگو قرار میدیم که برای بعضی از تیپ های شخصیتی شاید اصلا چیز نداشته باشه، یا شاید واقعا عملیاتی نباشه زندگی گاندی برای دیگران، یه وقتی هم هستش که مثلا یه الگوهای متعالی تری رو داریم که جنبه های به قول معروف قوی تری رو نشون میدن. یکی این نکته، یکی هم این که گستره زندگی، حالا خانوم خدیور اشاره فرمودن، آخرش زندگی اون دنیایی چی میشه؟
این تقریبا نمیده که به همه بله. روانشناسی هستن،
یعنی میخوام بگیم اینو حل نکرده، اینو حل نکرده،
ولی نزدیک ترین شاید روی کنه رو به مبانی اسلام دارم.
من فکر میکنم اسلام واقع گرایی رو ترویج میده، البته با دیدن جنبه های مثبت، ولی من میخوام بگم اسلام دین واقع گراست، روانشناسی واقع گرای خدا محوره. واقعیت اینه که بله من اون مثلا پا ندارم، واقعیت اینه که مثلا من اون چه من همسرم ناسازگاره، این منفی هست، این نقطه ضعف وجود داره، ولی اعتمادم به خداست، سرمایه گذاری مثلا در واقع، یعنی سرمایه گذاری عاطفی و شناختی رو انسانگرا رو کل وجود انسان قرار میده. خب میگه من از خودم و به خودم هم برمیگردم، من نمیم این سردرگمی درون خودش رو چجوری حل میکنه. اون داره به قول شما میگه الهی از عدل کلمه تکیب، یعنی اون بالاخره یه راه سعودی قرار میده، این راه فقط چرخش داغ و این اذیت کننده میشه.
اون نکته که تو جلسه قبل تو اصلا آشانسی دین و معنویت گفتیم، خیلی از اینا هم توصیه دارن میکنن،
یه معنویت کلی رو توصیه میکنن. یعنی اینجا یکی از چیزایی که داره تتا شاید 10-20 صفحه کتاب بهش اشاره میکنه با اسم، که معنویتگرایی که فرانکل داره میگه، معنویتگرایی که عرفان شرقی بودیسم داره میگه، این یه معنویتگراییه. یه وقتی هستش که یه معنویتگرایی که چارچوبی داره، آقا صبح باید بلند شی این دو رکعتو بخونی، هم اینجوری هم مالتو تطهیر کنی، اینجوری هم به فکر مسلمانای دیگه باشی، خان یعنی مثلا یه حرکت، این حرکت اجتماعی رو باید انجام بدی، باید نگران اون مردمی هم باشی که اونجا دارن مثلا تلف میشن، نه اینکه فقط یه عرفان تو خود فرو رفته یه مخدرگونه ای که بله تو به ظاهر آروم هم هستی، ضربان قلبت هم بالا نیست، ولی آیا واقعا اینطوریه؟ یه جایی هم باید دادم تپش قلب بگیره، یه جایی هم باید مضطرب بشه، یه جایی هم باید قصه بخوری، یه جایی هم باید گریه بکنی، یه جایی هم باید رنج بکشی، یه جایی هم باید این رنج رو ولی واقعیتش رو بپذیری. من باز حرف شما رو قبول دارم و اگه کسی بخواد تشویقش میکنم که این کتابا رو بخونه، حتی عموم مردم رو، ولی میخوام بگم که از جنبه های تخصصی بخوایم نگاه بکنیم و از جنبه ای که اون هدفی که ما میخوایم دنبال بکنیم آیا این کتاب دنبال میکنه، یعنی اینا رو هم انشالله در نظر بگیم. بلند بگی صداتون رو بشنم، بلند بگیم بشنم انشالله.
یه نکته که عموم جامعه به نسبت به اون که میتونی کرده هست اون روی کرده بیمنطقیه.
بله.
مثلا روانشناسا رو میخوام مثلا سوژه کنم میگم تو موفق میشی، تو میتونی، یعنی تو اتفاق میخوام میگم روانشناسی مثبتگرا تو فضای فرهنگی خاص خودش شاید خیلی بچسبه. مخصوصا یه موضعی که خیلی منطقی هست، خیلی باید دو تا چهار تا باشون صحبت کنی، اون بره این میاد باید صحبت بکنی، بزن مثلا بهش میگه مثلا اینو بگو میگه مثلا من اومدم اینقدر پول بدم که خودم میدونم خب بگم بعدش میگم حتی شاید اقتضاعات فرهنگی بعد مثبت گرا به معنی اینکه من نگرشم تغییر بکنه خیلی فرق میکنه با اینکه من یه سری الفاظ رو تلقین بکنم، ای تکرار بکنم. تو فضای عرفانی هم مرافع داره، میگن که شما برای اینکه درش قلبت باز بشه هی رو لسان بیار، ای تو زبان تکرار
من
میگم، یعنی شاید این بخشیش
من
بله
نیاز انسان این هست که اینقدر دیگه واقعیتش همه چیز رو سیاه و منفی رو نبینه تا یه مقدار حالش خوب بشه. گفتم این کتابو میخونین تو حال آدم اثر میگذاره، اما قرآن یه جایی هم میگه که ان الانسان لفی خسر. پس بیایم اینو منفی ترین آیه قرآن ترسیم، همونطوری که قرآن میفهمه که و ما اصابک من حسنتن فمن الله، هرچی خیر به تو میرسه از جانب خداست، ولی همین انسان هم لفی خسر. ان الانسان کان ظلوما جهولا، و این چه منفی فراتر از این؟ تو ظلوم یعنی صیغه مبالغه در ظلم دیگه، یا ظلولن، ظلولن با سادزاد یعنی در تاریکی محض، حلوعا مثلا. خب اما الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب ما وقتی که اون محوریت ولایت خدا و اسماء حسنا خدا رو حذف میکنیم، برش همت انسان محدود میشه. حتی من خودم تو همون برش محدوده هستم ها، نه اینکه بخوام ادعا ما الان داریم سیر در آفاق و انفاس چیز داریم، نه، ولی میخوام بگم اون چیزی رو که شنیدیم از آیات قرآن با اون چیزی که روان درمانی مثبت گرا داره میگه فاصلش باز قابل توجهه. محور نگاه این نیستش که الان من باید تحول به سمت خدا داشته باشم و این زندگی متصل میشه به زندگی اخروی. ما اینا رو هی منقطع میدونیم، یا اینجاست یعنی یک پارچه نمیبینیم. بعد میگه حالا اونا در مورد مرگ و بعد از مرگ سکوت میکنن،
که ما حلقه وصل سلامت افراد رو توحید باید بدونیم. یعنی اگر کسی تو موحد نشود، کسی خدا باور نشود،
خدا باوری بهتره تا بگین توحید، چون توحید خیلی سختگیرانه است.
کسی اگر خدا باور نشود سلامت ندارد؟
نمیشه اینجوری گفت.
یعنی که
داره
زندگیشو میکنه دیگه،
ارتباط داره با دیگه. نمیتونیم با مقیاس‌های روانشناسی نمیتونیم بگیم سلامت روان ندارد. کسی که مثلا داره ارتباط داره، میگه آقا من نمیدونم مثلا خدایی هست یا نیست، ولی من به آدمو محبت میکنم چون حالم خوب میشه، بعد دارم تلاش میکنم برای زندگیم، برای کشورم. آره، من مال کسی رو نمیخوام، به کسی ظلم نمیکنم، به زن و بچه‌ام رسیدگی میکنم.
حال من خوب میشه، این اصرار ما به این که پس این حالت موقت،
آخه ببینید قیاستون چیز شد. یعنی تو اون نسب اربعه که میگیم وقتی برعکس میشه اینقدر کلی نیست، جزئیش قابل قبوله. میتوانن افرادی بدون خدا سلامت روانشون رو در یک حدی و در یک تاریخ محدودی حفظ کنن، ولی همین فرد رو چون ما نرفتیم مطالعه طولی زندگیش رو داشته باشیم که آقا توی 70 سالگیش که از محبت همه انسان‌ها دیگه فاصله میگیره، کسی نیست، تک و تنهاست، آیا اونجا افسرده میشود یا نمیشود؟ آیا اونجا که دیگه نتونست اون کارخونه بنزش رو ادامه بده و آیا نتونست مثلا همسرش باشه؟
اگر شما توحید رو در نظر نگیرید، کس خدا باور صرفه پدرش رو،
احتمال قوت شخصیتی تو اونها بیشتر میشه. ببخشید من باید یه جایی برسم، مسخره میکنم. انشاءالا موفق باشی، ممنون از زحمت که سمت حوصله کردید. انشاءالا بشه بحثش رو یه وقتی حوصله کردید ادامه بدید. ممنونم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.